ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید انتظار دارد ایران دست به ماجراجویی تازه‌ای بزند. ایران دو کشتی حامل کمک‌های امدادی به غزه می‌فرستد. مهدی کروبی میگوید مروجان کنونی خط امام یاوران قتل‌های زنجیره‌ای بودند. صبح بخیر شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 17 خرداد ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 7 ژوئن سال 2010 میلادی، همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید انتظار دارد که ایران در چند روز آینده برای جلوگیری از تحریم‌های تازه سازمان ملل دست به ماجراجویی تازه‌ای بزند. خانم کلینتون روز یکشنبه به هنگام آغاز سفر خود به آمریکای لاتین گفت مقام‌های ایرانی پیوسته در زمینه برنامه هسته‌ای خود از پاسخگویی طفره رفتند. وی اضافه کرد تهران از در راه بودن تحریم ها آگاه است، بنابراین برای جلب توجه دست به کار خواهد شد. موضوع هسته ایران یکی از موضوعاتی است که وزیر خارجه آمریکا در ملاقاتش با رهبران آمریکای جنوبی به خصوص مقام های برزیلی در مورد آن به بحث خواهد پرداخت. عبدالرؤوف ادیب‌زاده مدیر امور بین الملل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران تا پایان هفته جاری دو کشتی حامل کمک‌های امدادی به سوی غزه روان خواهد کرد. آقای ادیب‌زاده کمک بشردوستانه ایران را شامل مواد غذایی، اقلام دارویی و لوازم طبی اعلام کرده است. پیشتر حجت الاسلام علی شیرازی نماینده آیت الله خامنه‌ای در نیروی دریایی سپاه گفته بود سپاه برای اسکورت کاروان‌های کمک به غزه به گفته او آمادگی کامل دارد. وی افزود در صورت صدور دستور از سوی آیت الله خامنه ای سپاه در این زمینه اقدام عملی خواهد کرد. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن خمینی اخلال در سخنرانی وی توسط عده‌ای که وی آنها را جماعت اندک سازماندهی شده و آموزش دیده خواند را محکوم کرد و گفت مروجان کنونی خط امام یاوران قتل‌های زنجیره‌ای بودند. آقای کروبی در نامه خود می‌نویسد که با افتادن اداره ستاد برگزاری مراسم 14 خرداد به دست بخشی از نیروهای مسلح مطمئن شده است که این مراسم ختم به خیر نخواهد شد. با این همه وی تأکید دارد که آنچه این حد از وقاحت و بی‌شرمی می‌خواند را تصور نمی‌کرده است. مهدی کروبی در بخش دیگری از نامه خود تهدید می‌کند که چنانچه آنهایی که وی نیروهای خبیث پشت پرده می‌نامد دست از کارهای خود بر ندارند، در مورد وقایعی که بر احمد خمینی رفت افشاگری خواهد کرد. دولت اسرائیل پیشنهاد بانگیمون دبیر کل سازمان ملل برای تحقیق بین المللی پیرامون حمله ارتش آن کشور به کشتی‌های امدادرسان به غزه را نپذیرفت. مایکل اورن سفیر اسرائیل در آمریکا ضمن رد پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل گفت که در حال مذاکره با واشنگتن است تا راهی بیابند که تل آویو خود در این باره به تحقیق بپردازد. دبیر کل سازمان ملل پیشتر در مذاکره با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرده بود که یک گروه تحقیق به سرپرستی جفری پالمر نخست وزیر سابق نیوزیلند با شرکت نمایندگان اسرائیل، ترکیه و آمریکا به بررسی حمله به کشتی‌های امدادرسان به غزه بپردازند. 50 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان خواستار اخراج علی مطهری نماینده تهران و فرزند آیت الله مرتضی مطهری از این فراکسیون شدند. محمود احمدی بیغش در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گفت علی مطهری دیر زمانی است که از خط اصولگرایی خارج شده و از همین رو او دیگر صلاحیت ماندن در فراکسیون اصولگرایان را ندارد. حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت نیز علی مطهری را مصداق بارز خواص بی بصیرت خوانده است. علی مطهری در واکنش به برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی آن را یک حادثه تلخ و مخالف آرمان‌های انقلاب اسلامی از جمله آزادی بیان خواند. او این اتفاق را یک حادثه از پیشتر راهی شده خوانده که به گفته او شخص محمود احمدی نژاد در آن نقش اساسی داشت. این بود خبرهای مجله صبحگاهی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید در ادامه مجله صبحگاهی. تحریم‌های جدید علیه ایران در دستور کار گفتگوهای وزیر خارجه ایالات متحده در سفر به آمریکای جنوبی. ادامه رویارویی میان رؤسای قوه مجریه و مقننه، در یک سو علی لاریجانی، در سوی دیگر محمود احمدی نژاد. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را خواهیم شنید. ادامه واکنش ها به ناتمام ماندن سخنرانی حسن خمینی در مراسم سالگرد ارتحال آیت الله خمینی. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز گذشته با نخست وزیر جدید ژاپن پیرامون اوضاع شبه جزیره کره و بحران ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کرد. در همین حال در واشنگتن اعلام شد که وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون و وزیر دفاع آن کشور رابرت گیتس روز گذشته به ترتیب راهی آمریکای جنوبی و باکو شدند. گفته می شود دور جدید تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی از جمله موضوعات مورد گفتگو در سفر هیلاری کلینتون به آمریکای جنوبی خواهد بود. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی 15 دقیقه‌ای با ناوتو کان نخست وزیر آینده ژاپن پیرامون دو موضوع مهم روز در عرصه سیاست جهانی با وی رایزنی کرده است. در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه ژاپن انتشار یافته به جزئیات گفتگوها اشاره‌ای نشده است، ولی در آن گفته می‌شود علاوه بر روابط دو جانبه واشنگتن توکیو و محترم شمردن تمدید قرارداد پایگاه دریایی آمریکا در اوکیناوا، دو موضوع مهم در رابطه با تهدید صلح جهانی مورد تأکید قرار گرفته است. یکی سیاست‌های تحریک‌آمیز کره شمالی در شبه جزیره کره که با غرق یک ناوچه نیروی دریایی کره جنوبی و کشته شدن 46 تن از ناویان این کشور توسط رژیم پیونگیانگ اوج گرفته، و دیگری لزوم مقابله با بلندپروازی‌های اتمی جمهوری اسلامی که خاورمیانه و بالمعال صلح جهانی را مورد تهدید قرار داده است. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای دیدار و گفتگو با رهبران کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب راهی این مناطق شد. پیش از وی رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا واشنگتن را به مقصد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان ترک کرد. خانم کلینتون در این سفر نخست در لیما پایتخت پرو در کنفرانس سازمان کشورهای قاره آمریکا شرکت می‌جوید و سپس راهی اکوادور، کولومبیا و باربادوس خواهد شد. در طول کنفرانس سازمان کشورهای قاره آمریکا دو موضوع مهم در دستور گفتگوهای رئیس دیپلماسی ایالات متحده قرار دارد. نخست تأکید بر تعهد آمریکا در پشتیبانی از دموکراسی در نیمکره غربی و دوم لزوم پشتیبانی سازمان کشورهای قاره آمریکا از تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران. برزیل عضو غیر دائمی شورای امنیت که با اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران مخالفت ورزیده اعلام کرده که در صورت تصویب چنین تحریم‌هایی از جانب سازمان ملل متحد آن را محترم خواهد شمرد و اجرا خواهد کرد. بامداد روز یکشنبه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز راه باکو را در پیش گرفت تا با الهام علیوف رئیس جمهور و سایر مقام‌های عالی رتبه دولت جمهوری آذربایجان گفتگو کند. اقامت وزیر دفاع آمریکا در باکو 24 ساعت طول خواهد کشید و پس از آن وی راهی لندن پایتخت بریتانیا خواهد شد. آقای گیتس در گفتگوی با خبرنگاران انتصاب ژنرال بازنشسته جیمز کلپر به ریاست اداره اطلاعات ملی آمریکا را بهترین گزینش برای مقابله با چالش‌های اطلاعاتی آمریکا نامید. در واشنگتن گفته می‌شود یکی از وظایف ژنرال کلپر در صورت تایید مجلس سنای آمریکا از انتصاب او بررسی گسترده و عمیق برنامه اتمی جمهوری اسلامی و گزینه‌های مقابله با آن خواهد بود.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد. مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته خود شاهد واکنش علی لاریجانی و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری درباره مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و همچنین عدم ابلاغ مصوبات مجلس بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته با تأکید بر تخلفات دولت محمود احمدی نژاد از قوانین اعلام کرد که چنانچه اصرار بر این مباحث باشد موارد را به اطلاع نمایندگان و مردم می‌رساند. آزاده اسدی از رادیو فردا در این زمینه از مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان ابتدا می‌پرسد این درگیری بین مجلس و رئیس دولت از چه زمانی آغاز شده؟ مهران براتی در آلمان.
مشکلی که مجلس با آقای احمدی نژاد داره از دور قانونگذاری گذشته شروع شده و اون عدم رعایت اصول اولیه مصرف بودجه است. آقای احمدی نژاد بنا به تشخیص خودشون بدون تایید مجلس بودجه رو جابجا می‌کردن و به خصوص اون چیزی که مربوط می‌شد به مصرف ذخایر ارزی هر کاری که دلشون می‌خواست با این بودجه می‌کردن، در حالی که برای مصرف ذخایر ارزی محدودیت قانونی وجود داره، تایید مجلس لازم است. آقای احمدی نژاد بارها اون چی که مجلس تصویب کرده مورد سوال قرار داده و تهدید کردند و انواع و اقسام امکاناتی که در دست داشتن سعی کردن این تهدیدات رو عملی هم بکنن. همیشه مجلس با آقای احمدی نژاد مشکل داشته و آقای احمدی نژاد الان هم که دیگر اصلا خودش رو پابند به هیچ قانونی نمیدونه الان وضع رو تشدید کرده. به همین دلیل هم در حقیقت صحبت آقای لاریجانی هشداری است با آقای احمدی نژاد.
همونطور که آقای براتی خودتون اشاره کردید بیشتر این اختلافات بر سر مسائل بودجه بوده و البته لایحه هدفمند کردن یارانه ها که بیشترین تنش رو به نظر میرسه بین طرفین به وجود آورده. فکر می‌کنید این درگیری همچنان ادامه پیدا کنه و واقعا طرفین میخوان به روش خودشون ادامه بدن یا به هر حال از لحاظ سیاسی مجبورن کنار بیان با هم و یکی کوتاه بیاد؟
الان در شرایط سیاسی موجود اصلا دیگر نظرخواهی از شورای تشخیص مصلحت نمیشه. آقای احمدی نژاد بعد از این انتخابات در حقیقت نه فقط در قسمت قضایی بلکه در تمام قسمت‌های دیگر اجرایی خودش رو متکی به آیت الله خامنه‌ای میبینه. اگر تایید ایشون رو نداشته باشه نباید کاری بتونه انجام بده، ولی به نظر میرسه که ایشون خودش رو الان وابسته به سپاه میدونه. فکر میکنه تمام اقدامات اجرایی ایشون، اون چی که مربوط به بودجه میشه، اون چی که مربوط به نقدی کردن رایانه ها میشه، بیشتر پشت این هست که یک نوع حمایت اجتماعی حداقلی رو از طریق پرداخت پولهایی که عواقبش رو خودش نمیدونه به دست بیاره. خب مجلس در شرایط دیگری است و آقای لاریجانی خودش یکی از مدعیان قدرت هست.
تخلفات دولت احمدی نژاد به نظر شما در چه حدود و شرایطی است که آقای لاریجانی تهدید به افشای اونها کرده؟
فراقانونی ایشون اصلا هیچ بخش از قوانین بودجه رو تا به حال رعایت نکرده و مرتب مصوبات مجلس و مورد سوال قرار داده و از طریق شورای نگهبان اعمال نفوذ کرده که مجلس تجدید نظر در تصمیماتش بکنه. به هر صورت این مجلس گرچه یک مجلس دموکراتیک نیست ولی مدعی قانونگذاری هست و همین دلیل هم نباید و نمیتونه تحمل بکنه که یک نهاد فراقانونی بر ساعت هر کار دلش میخواد در این مملکت بکنه، به خصوص اینکه آقای لاریجانی خودشون شخصا یه سیاستمدار هوشمندی هستند در چارچوب حفظ نظام جمهوری اسلامی، نظام رو در خطر میبینن. از این نظر که اگر سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد ادامه پیدا بکنه اعتصابات کارگری الان روز افزون میشه، اعتصابات معلمان، مشکلات با اقلیت‌های قومی روز افزون میشه. در یه همچین وضعی آقای لاریجانی فکر میکنه برای تثبیت و حفظ نظام باید فکری بکنه و ایشون هم تنها نیستن. آقای لاریجانی برای خودش صحبت نمیکنه، برای یک جمعی از این مجلس صحبت میکنه که اونها هم نگران همین وضع موجود هستند.
ادامه کشمکش میان علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد رؤسای قوه مقننه و مجریه جمهوری اسلامی. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان با آزادی اسدی از رادیو فردا گفتگو میکرد. اخلال در سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در مراسم 21مین سال روز درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی همچنان با واکنش هایی از سوی مخالفان و حامیان دولت روبروست. سخنرانی حسن خمینی در روز 14 خرداد در آرامگاه آیت الله خمینی از سوی هواداران آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد با شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی و علیه میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی ناتمام گذاشته شد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آیت الله صانعی در تماسی تلفنی با حسن خمینی از آنچه اهانت و جسارت برنامه ریزی شده عده‌ای معلوم الحال نامید ابراز تأسف کرد و گفت اگر عاملین و آمرین رویداد 14 خرداد دچار جنون سیاسی نشده بودند نمی آمدند در مقابل بیش از صدها خبرنگار داخلی و خارجی جلوی آزادی بیان و آزادی شنیدن مردم را بگیرند. این مرجع تقلید حامی اصلاح طلبان افسود، طراحان و عاملان اخلال در سخنرانی حسن خمینی ناتوان از حل معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی مملکت شدند و لذا برای انحراف افکار عمومی جامعه به چنین اقداماتی متوسل می شوند. همچنین آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید در قم در تماسی تلفنی با حسن خمینی با ابراز تأسف از حادثه روز 14 خرداد اخلال در سخنرانی او توسط گروهی که آنها را اندک نامید محکوم کرد. سخنرانی حسن خمینی از سوی گروهی که شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی علیه میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی می‌دادند ناتمام گذاشته شد. در این زمینه خبرگزاری محافظه‌کار فارس نوشت که مردم حاضر در مراسم به صورت ممتد شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی و رهبران مخالفان سر دادند.
اگر که دوستان بنای شعار دارند بهتر اجازه بدن من چند دقیقه صحبت کنم. وقتی که رهبری آیون هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به عکس العمل این گروه از هوادارانش نکرد. پیشتر آیت الله اسدالله بیات زنجانی در نامه‌ای خطاب به حسن خمینی با ابراز تأسف از وقایع روز 14 خرداد از سوی عده‌ای محدود و سازمان یافته گفته بود که این رویداد تداعیگر تندروی‌های افراطیونی بود که می‌کوشند با تمسک به نام امام و مصالح جمهوری اسلامی از امام و یاران امام انتقام بگیرند. پایان نقل قول. همچنین میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت با صدور بیانیه اخلال در سخنرانی حسن خمینی را محکوم کرد و آن را اقدامی سازماندهی شده دانست. آقای موسوی از طرح سخن گفت که به گفته او هدف آن حذف نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از صحنه سیاسی و امامزدایی در سطح ملی بوده است. این رهبر مخالفان دولت افسود در مراسم امسال عده‌ای خود را در جایگاه معصوم نشاندند و این عمل به گفته او برخلاف رویه آیت الله خمینی بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در روز 14 خرداد رویدادهای اخیر را با تاریخ صدر اسلام مطابقت داد و گفت گرچه طلحه و زبیر از یاران پیامبر اسلام بودند اما امام علی به جنگ آنها رفت. رضا فانی یزدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا درباره بیانیه آقای موسوی میگوید
روی صحبت اصلی آقای موسوی در اطلاعیه بیشتر به خود رهبری آیت الله خامنه ای هست.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم نیز در بیانیه با توصیف مراسم سال روز درگذشت آیت الله خمینی به عنوان صحنه بهت آور و دردناک به طور تلویحی از آیت الله خامنه ای انتقاد کرد که در مقابل اخلال در سخنرانی حسن خمینی سکوت کرد. در این بیانیه گفته شد تعجب و دریغ از سکوت حاضران است که موج هوچیگری و قوقاسالاری و فتنه انگیزی را می‌بینند و واکنشی نشان نمی‌دهند. همچنین جبهه مشارکت در نامه‌ای سرگشاده به مراجع تقلید و علما در ایران رویداد 14 خرداد را نشانه جدی از اراده مخفی برای مرعوب ساختن و منکوب کردن مرجعیت و فقاهت ارزیابی کرد و گفت این حادثه ریشه در دشمنی عمیق جریانی با روحانیت دارد که در چند سال اخیر با سوء استفاده از قدرت نشان داده است که وجود روحانیت مستقل مدافع حق و حامی مردم را تحمل نمی‌کند. علی عسکری مشاور پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژی استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و از اصولگرایان منتقد دولت نیست. با اشاره به رویداد 14 خرداد گفت مجموعه اهانت کنندگان به حسن خمینی از روزهای پیش از سراسر کشور سازماندهی شده بود. سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در تهران، درباره انتقادهای صورت گرفته نسبت به اخلال در سخنرانی حسن خمینی میگوید:
اعتراضات اونا صرفاً جنبه نمادین داره و نمیتونه تاثیرگذاری جدی روی سیاست‌های حاکم و جاری در کشورمون داشته باشه. اما به نظرم میرسه که اتفاق مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی تاثیر جدی روی نگرش بخش معتدل و میانه روی جناح حاکم داشته باشه و بخش زیادی از محافظه‌کاران معتدل احتمالاً نسبت به تندروی‌هایی که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده و نقطه اوجش هم جمعه گذشته بوده اعلام موضع‌گیری خواهند کرد و تندروها رو مورد سرزنش و انتقاد قرار خواهند داد که یکی از نمونه‌هاش یادداشتی است که آقای علی مطهری نماینده محافظه‌کار تهران در مجلس از سیاست‌های تندروها از جمله آقای احمدی نژاد انتقاد کرده.
در مقابل این انتقادها محمد علی آبادی مشاور رئیس جمهور در امور زیربنایی گفت مردم با موضعی که انگام سخنرانی گرفتند اعلام کردند که کسانی را که از خط انقلاب و خط ولایت فقیه زاویه گرفتند بر نمیتابند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد واکنش‌ها نسبت به حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی کمک به غزه همچنان ادامه دارد. یک روزنامه ترکیه روز گذشته اقدام به چاپ تصاویری از نیروهای اسرائیلی کرد که در جریان درگیری کشتی یاد شده زخمی شدند. نوشین سید حسینی.
روزنامه پرتیراژ حریت در ترکیه روز یکشنبه تصاویری از چند کماندوی اسرائیلی چاپ کرد که در اثر درگیری در کشتی ماوی مرمره از کاروان حامل کمک به غزه زخمی شده بودند. تصاویر منتشر شده که از حافظه دوربین یکی از فعالان حاضر در این کشتی بازیابی شده است، پیشتر توسط نیروهای اسرائیلی پاک شده بودند. دست کم 9 نفر از فعالان صلح در اثر حمله کماندوهای اسرائیلی به این کشتی متعلق به یک سازمان غیردولتی ترکیه در روز دوشنبه گذشته کشته شده و عده دیگر هم زخمی شدند. این کشتی در رأس کاروان حامل کمک به غزه قصد داشت که انحصار غزه را شکسته و به مردم این منطقه کمک رسانی کند. 8 تن از کشته شدگان شهروندان ترکیه و یکی دیگر هم دارای تابعیت دوگانه ترکیه‌ای آمریکایی بوده است. تصویری که بر روی صفحه اول روزنامه حریت نقش بسته است، کماندوی اسرائیلی با چهره خونین را نشان می‌دهد که قسمت جلوی پیراهنش پاره شده است. در تصویر دیگر هم یک مأمور اسرائیلی نمایش داده شده است که به پشت بر روی زمین دراز کشیده و لکه خون بر روی لباسش آشکار است. وزارت دفاع اسرائیل در واکنش به این عکس‌ها گفت که تصاویر چاپ شده در این روزنامه ثابت می‌کنند که به گفته آنها مزدوران حاضر در کشتی قصد کشتن نیروهای اسرائیلی را داشتند. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارش روز جمعه به نقل از نائب رئیس پزشکی قانونی ترکیه خبر داد که 9 قربانی این حمله هدف شلیک 30 گلوله قرار گرفتند. 5 تن از آنها بر اثر شلیک گلوله به سرشان جان خود را از دست دادند. گاردین در بخش دیگری از این گزارش از زبان یکی از شاهدان حمله مرگبار کماندوهای اسرائیلی نقل کرده که این کماندوها نه به قصد زخمی کردن بلکه با هدف کشتن افراد آنها را نشانه گیری می کردند. مقام‌های اسرائیلی با تکرار این ادعا که سربازانشان در دفاع از خود دست به شلیک زده‌اند، گفته‌اند که تعداد گلوله‌های شلیک شده به سوی قربانیان تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که سربازانشان در معرض خطر جانی قرار گرفته بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم روز یکشنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی خبر داد بان کیمون رئیس سازمان ملل قصد دارد برای تحقیق در مورد حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره یک کمیسیون تحقیق تشکیل دهد. درخواست‌ها برای رسیدگی بین‌المللی به این حادثه از سوی اسرائیل را برای ارائه توضیحات بابت کشتن افراد داخل کشتی تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر به آشکار شدن انگیزه‌های برخی از مسافران کشتی مزبور کمک خواهد کرد. اسرائیل ادعا می‌کند که تعدادی از مسافرین این کشتی از اسلام‌گرایان افراطی بوده‌اند که نیروهای اسرائیلی را مورد حمله قرار داده‌اند. در همین حال اعتراضات جهانی به اقدام اخیر اسرائیل همچنان ادامه دارد. معترضان خشمگین روز شنبه با محکوم کردن اقدامات اسرائیل و حمله پرچم‌های فلسطینی و ترکیه در پایتخت‌های ایرلند، بریتانیا و فرانسه به تظاهرات پرداختند.
از میان مطبوعات
صبح خیر آقای رفیع‌زاده. واکنش ها به ناتمام ماندن سخنرانی حسن خمینی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی همچنان ادامه داره و در روزنامه های متعددی بازتاب یافته.
بله همینطور هست. امروز روزنامه ابتکار گزارش دیگری در این باره منتشر کرده و نوشته که به دنبال ناتمام ماندن سخنرانی سید حسن خمینی در مراسم سالگرد آیت الله خمینی چند طیف در مطبوعات و فعالان سیاسی داخل کشور ایجاد شده. یک طیف به نوشته روزنامه ابتکار ایشون رو متهم می‌کنن که در حوادث پس از انتخابات در برابر ولی فقیه ایستاده و طیف دیگه به نوشته این روزنامه اقدام به برهم زدن سخنرانی ایشون رو سازماندهی شده اعلام کردن و اون رو محکوم کردن. روزنامه مردم سالاری حمایت آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله صانعی رو از آقای سید حسن خمینی منتشر کرده و نوشته که آقای صانعی و آقای موسوی اردبیلی اخلال جمعیتی اندک و افراطی در سخنرانی آقای حسن خمینی رو محکوم کردند. اما روزنامه‌های کیهان و رسالت نقطه مقابل رو مد نظر قرار دادن. روزنامه کیهان نوشته که 248 نماینده مجلس با اعلام حمایت از آیت الله خامنه‌ای هشداری دادن به سید حسن خمینی. روزنامه رسالت دو تا مطلب منتشر کرده. یکی عنوانش هست پسر نوح با بدان منشین و در اون به آقای سید حسن خمینی توصیه کرده که در کنار آیت الله خامنه‌ای قرار بگیره زیرا پدرش و آیت الله خمینی ایشون رو قبول داشتن. این روزنامه در یادداشت دیگری با عنوان افراط و تفریط درباره سید حسن خمینی نوشته که کسایی که در هنگام سخنرانی ایشون شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه دادن منظورشون خود ایشون نبوده و این روزنامه نوشته که آزمون بزرگی در برابر آقای سید حسن خمینی و بیت آیت الله خمینی قرار گرفته پس از روز 14 خرداد و اون که اینها باید زاویه خودشون رو با آیت الله خامنه‌ای در واقع از میان بردارن.
آقای رفیع‌زاده روزنامه جام جم گزارشی داره در مورد وضعیت بزهکاری در کشور و ارتباطش با فقر و بیکاری.
بله روزنامه جام جم امروز گزارش تقریبا مفصلی منتشر کرده و عنوانش هست آیا فقر برابر جرم است. این روزنامه از قول آسیب شناسان و جامعه شناسان نوشته که رابطه بین فقر و بیکاری از یک سو و از سوی دیگر افزایش جرایم در ایران یک رابطه در واقع مستقیم هست و هرچه فقر و بیکاری افزایش بیشتری پیدا بکنه جرایم هم بیشتر خواهد شد. آقای مجید ابهری به این روزنامه گفته که بر اساس تحقیقاتی که انجام شده 65 الی 70 درصد از آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری‌ها رابطه مستقیم با فقر و بیکاری دارند.
همزمان روزنامه‌ها از افزایش 6 درصدی حقوق کارمندان مطالبی رو منتشر کردن.
بله روزنامه مردم سالاری در همین زمینه خبر داده که هفته گذشته دولت حقوق کارمندان رو ضریبش رو 6 درصد تعیین کرده برای سال 89 و به این ترتیب کارمندان دولت حقوقشون 6 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد و این در حالی هست که تورم در یک سال اخیر به حدود 11 درصد رسیده بنابر اعلام خود بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. روزنامه مردم سالاری همچنین از اعتراض رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس نسبت به تعیین این ضریب از سوی دولت خبر داده و نوشته که ایشون اعلام کرده آقای مصباحی مقدم که بر اساس قانون تعیین و افزایش ضریب حقوق کارمندان باید با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد صورت بگیره، این کار صورت نگرفته و همچنین دولت مکلف هست که حقوق دستمزدها رو متناسب با نرخ تورم افزایش بده که باز هم این تخلف دیگه از سوی دولت هست.
در این میان افزایش بهای دلار تیتر برخی روزنامه ها نیز بوده.
بله روزنامه خراسان و روزنامه همشهری به این مسئله توجه کردند و از اون به عنوان رکورد شکنی دلار در بازار ارز داخلی نام بردند و نوشتن که دلار روز گذشته در بازار ایران به رکورد جدیدی دست پیدا کرد و به قیمت 1055 تومان رسید و این یک وضعیت بی سابقه ای هست. البته قیمت یورو که ارزشش در سطح جهان هم طی روزهای اخیر نزول پیدا کرده رسیده به 1267 تومان و این روزنامه ها ابراز نگرانی کردن از افزایش قیمت دلار در داخل کشور.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند و ما در ثانیه های پایانی شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برادر از تو به زیبایی مهتاب، تو به آرامش خواب، چشم من تشنه پرسش روی تو تنها جواب. ای لطیف نازنی عشق من زیباتری، بردار از روی خود پرده های خشم و کین. تو به زیبایی مهتاب، تو به آرامش خواب، چشم من تشنه پرسش روی تو تنها جواب. آخ اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو، من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو.
رادیو فردا.
بدون هیچ کی تو دنیا عطر تو برام عزیز نیست، گفته بودم که نباشی میمیرم و این عجیبی زهرا میزرن آرون، اما این همیشه گیریز تا میری منم به یادت میمونم با چشمای ری. حالا من تنها 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 مومی تو هیچا، توی شب همو می نویسم بی تو می میره دلم، تو عبد چشم راتم تو چشم
منی. ماه من تو الان دلیل آه منی، تو یک دفعه عشق من رو مچاله کرد، بگذری از منو بشی دوچاره بعد دیگه، توی روز هات اما یادی نیست و دیگه توی شبهای منو شادی نیست و خیلی وقت دست که رفته، یک سال میگی شاید برگشتی نفته، دلم میگه دیگه بس دست را تو تموم کن دیگه دست دست ها تو، یک نفر یک قدم بیا جلو چونش یک دفعه از یک نفر میاد تو رو، یهو میبرد توی حال بیست و آروم، یهو میره تو هم میشین ریست و ناخون، رفت فشار زندگی مارزومه نره بالا، بیا با ببین حالا روز منه بارا.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر عمر خیام نیشابوری در عصر ما زندگی میکرد، چه بسا که دست کم یک جایزه نوبل را تا به حال از آن خود کرده بود، چرا که آنچه که تا کنون از او و دیگر شعرا در وصف خوشحال بودن و آسان گرفتن زندگی شنیده ایم، امروزه در پژوهش‌های علمی گوناگون به اثبات رسیدند. پژوهشگران هلندی به تازگی مجموعی از 30 پژوهش مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و دریافتند که آنهایی که شاد هستند عمری طولانی تر از آنهایی که غمگین و ناراضی هستند دارند و جالب در آن که تفاوت سالهای عمر این دو گروه به همان اندازه تفاوت عمر سیگاری ها و غیر سیگاری هاست. پروفسور روت وین هوفن هلندی میگوید شادی بیماری هایتان را درمان نمی کند، بلکه از بیمار شدنتان پیشگیری می کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
آره بوم بوم قلب من میزنه دوم دوم دل من، مگه یه روزی بری تمومه دیگه کار من. نمیتونم حتی یه لحظه بمونم، نه فکر نکن که دیوونم، آفش همین همه جونه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خاصه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خاصه. قلب من میزنه دوم دوم دل من، با من بمون و ول کن همه رو، دلو بده من. بسته به تو جونم، دارم از نگات میخونم، حرفی نمیمونه دیگه، اینو دلم داره میگه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خاصه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه یه جورایی خواسته.
امیدا جلی تو بیار شاکلی تو ببینش عجب چیزیه، دل منو برده اونو ملتفت خیلی خفه چیزیه. اون بالا بالا میپری رو هوا زدم تو، به جز من کسی نیا طرف تو. دوست دارم دوست بشیم، دوست نشو بیا، با کسی دوست شدی دوست نشو نیا. میدونم کسی نیست حالا مثل ما، شاید باشه ولی توی قصه ها. بس دستاتو باز کن و ناز نکن، بیا در دلتو رو کسی باز نکنی. اینجا فرهاد هر جا سرپاست، تو تنهاست اما من باز، تو جام تو لابلای ابراز، تو دستاتو بده من پرواز کن.
رادیو فردا.
دلبرم دلبر خانه خرابم کرد،
چشم شهلایش دیده خرابم کرد، دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، چشم شهلایش دیده خرابم کرد. چشمان سیاه تو اسیرم، به چشمان سیاه تو اسیرم، خدا میدونه دل از تو نگیرم، بیا دردت به جان عاشق تو، بیا دردت به جان عاشق تو، نمیری تو به جای تو بمیرم. دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، چشم شهلایش دیده خرابم کرد. گفتم میری سفر آروم میگیرم، ندونستم چه از دوریت میمیرم، بهت گفتم برو هر جا که میری، به شرطی خاطراتم رو نگیری. دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، چشم شهلایش دیده پرآبم کرد. به چشمان سیاه تو اسیرم، به چشمان سیاه تو اسیرم، خدا میدونه دل از تو نگیرم، بیا دردت به جان عاشق تو، بیا دردت به جان عاشق تو، نمیری تو به جای تو بمیرم. دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، چشم شهلایش دیده خرابم کرد. شب نفس ها تو شمردم، چشامو بستم و خواب تو دیدم، رو لبم طعم لب ها تو چشیدم. دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، چشم شهلایش دیده پرآبم کرد. دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، چشم شهلایش دیده پرآبم کرد.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
پیشم